عرض سلام دارم خدمت خانم زهرا اسفندیاری از رتبه برترهای گل ما از استان همدان. خب خانم
سلام.
اسفندیاری، اول یک عرض سلام و ادب داشته باشیم با بچه ها و خودتون رو معرفی بکنید.
بله، من زهرا اسفندیاریم، رشته انسانی رتبه 882 را آوردم، بعد رتبه تراز کلم 9100 شد، تراز سوابق 9400 و تراز کنکورم هم 8800.
بله، خیلی عالی. بفرمایید که تو این سال کنکورتون شما با چه فراز و نشیب هایی برخورد کردین و حالا از چه جاهایی لطمه خوردین، از چه جایی درس گرفتید؟
من سال کنکور سال دوم چون مصاحبت شده بودم تقریبا یه دو ماهی رو درگیر آموزش پرورش رفتن و اینا بودم، دو ماه دیرتر شروع کردم، به خاطر همین از آزمونم جا مونده بودم. اوایلش خیلی سردرگم بودم که حالا آزمون بدم ندم، چجوری بخونم. نظرم همین یه دونه بود فرض و نشیب امسال. سال قبل بیشتر بود ولی امسال.
و اینم بعد ما به بچه‌ها بگیم که خانم اسفندیاری پشت کنکوری هستن و شاید براتون جالب باشه که سال اول کنکورشون رتبه 2000 آوردن، رتبه‌ای که خیلی از بچه‌ها شاید تو رویاهاشون باشه و بخوام به اون برسن، اما به دلیل مصاحبه به اون رشته مورد علاقهشون که یعنی فرهنگیانه نرسیدن و اونقدر زحمت کشیدن، یک سال پشت کنکور مجدد وایستادن و تونستن بالاخره یک رتبه خیلی بهتر کسب بکنن و انشالله با توجه به تجربیاتی که از سال گذشته از مصاحبه فرهنگیانشون کسب کردن، امیدوارم که امسال به خواستشون برسن. بفرمایید که خانم اسفندیاری، شما امسال و حالا سال گذشته از چه منابع و کلاس هایی استفاده کردین؟ اول منابع کتابتون رو بگید، کتاب های کنکورتون رو.
من منابع رو همون سال اول چون تکمیل کرده بودم، سال دوم از همون استفاده کردم. برای جغرافیا و ریاضی و عربی و فنون خیلی سبز رو داشتم.
بله.
برای جامعه، برای روان، من فلسفه مشاوران گرفتم.
بله.
بعد امسال هم کتاب مهر و ماه اقتصاد رو خریدم.
بله.
از این استفاده کردم.
باید اینو من ذکر بکنم که معمولا تو رشته انسانی کتاب های خیلی سبز یکی از بهترین کتاب ها هستن، یعنی اکثر بچه های کنکوری بیشتر از منابع خیلی سبز استفاده میکنن. در رابطه با کلاس های آموزشی فکر میکنم شما بیشتر کلاس آنلاین میدیدین تا اینکه من کلاس حضوری برین، درسته؟
من کلاس آموزشی از ویدیوهایی که توی فضای مجازی بود استفاده کردم، حالا جایی که مشکل داشتم.
بله. بفرمایید که به تفکیک اگر براتون مقدور هست ذکر بفرمایید که از چه کلاس های استفاده میکردین؟
من ریاضی رو با آقای محمدی نژاد پیش میرفتم،
مؤسسه تاملند. بله.
بله. اقتصاد رو هم مؤسسه تاملند، فقط مسائلش رو نگاه میکردم آقای خاکسار. من سال قبلش هم عربی رو با آقای واعظی نگاه کردم، یه امسال که نادم بود نگاه نکردم.
بله. اینو من به بچه ها بگم، برخی بچه ها متاسفانه وقتی که میخوان فیلم آموزشی نگاه بکنن از 0 تا 100 میخوان نگاه بکنن، چیزی که شما این کار رو انجام ندادی و به نفعت هم بود، یعنی اون کسی که یک مبحثی مشکل نداره نباید بره مجدد فیلم نگاه بکنه، چون بچه های ما کلن دوست دارن که فیلم نگاه بکنن، یعنی با فیلم نگاه کردن اطمینان خاطر به دست میارن، اما این یک جوری اشتباهه، درسته؟ یعنی خانم اسفندیاری به عنوان رتبه برتر که رتبه سرقمی آورده اینو داره به شما میگه که اگر جای مشکل دارین فیلم نگاه بکنید، اگر مسائل اقتصاد و مشکل داری فیلم نگاه بکن، اگه مثلا شما قبلا متن رو کامل مسلطی لازم نیست بری دوباره فیلم نگاه بکن، چون تو فیلم چیز جدیدی نمیخواد بگه، در قالب چارچوب کتابه، درسته؟
بله.
خیلی عالی. بفرما که چی باعث شد امسال رتبه از پارسال بهتر بشه؟ شما چون پارسال رتبه خوبی آوردی، رتبه 2000 آوردی و امسال رتبه سرقمی کسب کردی، چی شد که رتبه سرقمی شد؟
خب من دو کتابا مثلا این نبود که بلد نباشم، تقریبا میدونستم کجا رو بلدم کجا رو نیستم. امسال هم تصمیم گرفتم بده این که حالا بشم از اول تا آخر بخونم و اینا، بیشتر بشم مشکلاتم رو حل کنم، یعنی اول اون مشکلاتی که پارسال داشتم رو حل کردم، بعد دوباره کتابا رو جمع‌بندی کردم. خیلی هم مثلا تو فکر این نبودم که حالا چرا نشد چرا اینجوری شد، خیلی درگیر حواشی نمی‌کردم خودم رو، سعی کردم همون روز از خوندن تمرکز کنم.
بله. به نکته خیلی مهمی اشاره کردن، حواشی. متاسفانه بچه های کنکوری ما خیلی ذهنشون درگیر حواشیه و مخدوش هم میشه گاهن این حواشی،
مخصوصا
و
کنکور امسال.
آره مخصوصا کنکور امسال، هر روز یک آره یک فاز بود اصطلاحا. یه روز میگفتن که معدل 40%، یه روز میگفتن لغوش کردیم، یه روز میگفتن که میخواد کنکور دوبار برگزار بشه، یه روز میگفتن نه لغو شد. واقعا بچه امسال خیلی لطمه خوردن، یعنی از سمت ترمیم معدل و بحث تأثیر سوابق واقعا ضربه بزرگی خوردن. اما اون کسی برد و میزنه که راه خودشو بره، درسته؟ کاری که خانم اسفندیاری انجام داد، یعنی سعی کرد جدای از حواشی درسشو بخونه، سرش تو کار خودش باشه، زیاد تو کانال‌های مشاوره نما نچرخه، چون برخی کانال هستن که متاسفانه فقط بچه‌ها رو از درس دور میکنن، روزی 50 تا مطلب میذارن و هیچ کدومش به درد نمیخوره، مدام ذهن بچه ها درگیر همه چی میشه به غیر درس، درسته؟
من
که اینستاگرام هم
هست
کردم. آره اینستاگرام اگه کسی وارد اکسپلور بشه دیگه خارج شدنش با خدایه، چیزی که واقعا واسه بچه کنکوری سمه اصطلاحا. بفرمایید که آزمون آزمایشی، شما گفتین که از اول مهر ماه تقریبا شروع کردی به آزمون دادن، درسته؟
نه من تقریبا از نصفای سال، از دیماه به بعد شکل
از دیماه به بعد، درسته؟
جا مونده بودم. بله.
آها چون جا مونده بودین از دیماه به بعد شروع کردین. و
بله.
البته اینم تو پرانتز بگم که شما سال گذشته آزمون ها رو مرتب شرکت کردین و یک تسلط نسبی رو آزمون دادن و نحوه آزمون دادن داشتین دیگه.
بله سال گذشته هم شرکت.
بفرمایید که چه آزمونی شرکت کردین؟
آزمون قلمچی.
آزمون قلمچی.
بله.
آزمون قلمچی یه آزمون نسبتاً با جامعه آماری بالا و پرهاشیه متاسفانه، یعنی بحث لول سوالاتش حاشیه داره، بحث تقلبش خیلی بچه‌ها رو درگیر میکنه. شما با این قضایا چه کردین خانم اسفندیاری؟
من وقتی آزمون میدادم حالا زیاد مهم نبود که، مهم بود که در نسبت به گذشته چه تغییری کرد، نسبت آزمون قبلی. حالا بعضی از سوالاش خارج از چارچوب اینا بودن، همه رو بررسی میکردم ولی سعی میکردم زیاد درگیر نشم که حالا این سوال چرا اینجوریه، برم خیلی توش که بخوام کشفش کنم چرا اینجوری شد، یا یعنی اینکه بگم چرا اون تراز اون یکی از من بیشتر شد، چرا تراز این کمتر شد. تقریبا تمرکز کرده بودم اون درصدا، اینکه درصدام از قبل بیشتر میشه یا نه، تسلط بیشتر میشه یا نه. اینجوری
پس چیزی که اینجا شما بچه‌ها میگین منظورتون اینه که رقابت محور نباشن صرفا، که بگن آره من آره من چرا رتبه‌ام فلان شد توی شهرستان، من چرا ترازم این شد. سعی بکنن هر آزمون نسبت به آزمون بعدیشون یک گام به جلو حرکت بکنن، در جا نزنن مثلا، درسته؟ بعد با تحلیل آزمون چه کردی؟
من یه دفتری
جدا
کرده بودم از آزمون که برمیگشتم، تقریبا ساعت 5 پاسخنامه رو می‌داشتم.
بله.
من هر سوال رو جداگانه درستا، غلطا و نظرده ها رو بررسی کردم، یه قسمتی گل شدم واسه نکته ها، اگه نکته خاصی داشته قسمتی هم گذاشته بودم واسه اشکالاتی که دارم، اشکالات همون میذاشتم، بعد جلوشون یه مربع کوچولو میذاشتم و توی طی این دو هفته سعی کردم اشکالات رو رد کنم، هر اشکالی که رد میشد تیک میزدم. بعد یه قسمتی هم گذاشته بودم واسه این که واسه اون اشکالام چه کاری قراره توی طول هفته انجام بدم،
طبق
همون برنامه هفته رو
میریختم
و پیش
میرفتم. بفرمایید که توی تحلیلاتون از ویدیو هم استفاده میکردین، چون خود کانون بعد از آزمونهاش تحلیل ویدیویی میذاره، اونا هم استفاده میکردی دیگه شما، درسته؟ یا نه؟
بعضی جا آره، خیلی به ندرت، زیاد بخ نمیکردم ویدیو نگاه کنم، اما با پاسخ نماش کارم را میاد، ولی اگه سوالی رو با پاسخ نام متوجه نمیشدم ویدیوهاش هم
جاره آره. چون برخی درس ها حالا مثل جامعه شناسی تو رشته انسانی، مثل روانشناسی، درس هایی که حالا صرفا با متن کتاب کار راه میفته نیاز به ویدیو دیدن نیست، اما بعضی جاها مثل عروض و قافیه علوم و فنون، مثل حالا برخی سوالات ریاضی، برخی سوالات قواعد عربی، درسته؟ اینها مباحثیه که گاهن ما نمیتونیم با پاسخنامه آزمون پیش بریم و مجبوریم که بریم به سمت تحلیل ویدیویی، و بسیار بسیاری میتونه کمک کننده باشه به بچه ها که بتونن انشالله رفع اشکال بکنن. بفرمایید که تفریح و استراحتتون تو این ایام، چون چیزی که خیلی مهمه تو بحث کنکور تفریح و استراحته، چون خیلی بچه ها یا افراط میکنن که ضربهشو میخورن یا تفریط میکنن که ضربهشو میخورن. این وسط ما اعتدال رو باید بگیم. حالا این اعتدال شما به چه شکل بوده؟
من متاسفانه تفریحم زیاد فایدهش نبود. من کلا هم کنکور سال اول هم کنکور سال دوم مسافرت رو کلا لغو کرده بودم، با خانواده هیچ جا نمیرفتم، هیچ مهمونی هم نمیرفتم، به خاطر همین تفریح خاصی نداشتم، مگه اینکه تو طول هفته به خودم استراحت میدادم، یعنی نیم روز اینا.
بازم خوب بوده، چون بعضی بچه ها واقعا همون استراحت کوتاه هم به خودشون نمیدن و گاهن بعضا به جای اینکه بخوان عملکرد بهتری داشته باشن به سمت منفی بودن میرن تا اینکه بخوان حالا پیشرفتی بکنن توی درس خوندنشون. اون تفریح هر چند کم باید توی برنامه هفتگی شما باشه، حالا بخواد مثل شما حالا هفته ای نصف روز باشه که معمولا بچه بعد آزمونشون رو یک استراحت کوتاهی میکنن، چه بخواد حالا به صورت روزانه باشه. بفرمایید که عادت های مخربی که تو سال اول و دوم شما با اون دست و پنجه نرم کردین چی بود خانم اسفندیاری؟
من یه عادتی دارم که اگر بشینم و دست بخونم خوابم میگیره، به خاطر همین من خیلی موقع دست خونم را میرفتم، خیلی خستم میکرد. یعنی که من تو کل مدت دست خونم را میرفتم، چیزایی که قرار تست بزنم یا ریاضی چیزی حل میکردم مجبور بودم برم یه جای عجیب غریب پیدا کنم که خوابم نبره. یعنی من بیشتر تو حیاط تو پشت بوم بالکن اینا دست میخوندم تا توی خونه. آخو.
خیلی از
خیلی سنگم ترکش کنم ولی نمیشد، که هم سال اول های مشکل باشه هم سال دوم.
بله، برخی عادات هست که واقعا قابل ترک کردن نیست. خب بعضی بچه ها بلند درس میخونن که واقعا هم تایم خوندنشون گرفته میشه، چون هر کی بلندتر بخونه یه خورده تو سرعت مطالعهش هم افت میکنه، و همین که شاید تو مکانهای عمومی نتونن درس بخونن، مثل قرائت خونه، مثل کتاب خونه، مثل اردوهای نوروزی که برگزار میشه تا یه سال، اینها چیزایی هست که بچه ها واقعا نمیتونن اونجا درس بخونن و خودشون نشون بدن. مطلب بعدی که بسیار مهمه، ساعت مطالعه شما خانم اسفندیاری از چه ساعتی شروع کردین؟ بعد سرعت مطالعتون به چه شکل بود؟ اینو واسه بچه های توضیح بدین.
من سال اول خب یکم چون درس ها مثلا تازگی داشت، مثلا تابستون سال اول یکم ساعت هم کندی، این یه درس روانشناسی رو توی دو سه تا پارت مطالعاتی میذاشتم، ولی سال دوم چون درس آشنا بود برام خیلی سرعتم بهتر شده بود، یعنی مشکل سرعت نداشتم. فیلمای آموزشی هم چون سرعت نگاه می‌کردم کمتر وقتمو می‌گرفتن. بس ساعت مطالعه ام اوایل یکم پراکنده بود، مثلا روزی 6 ساعت می‌خوندم 5 ساعت می‌خوندم، ولی خب کم کم به کنکور که نزدیک شد میانگین بخوایم بگیریم 8 ساعت اینا.
8 ساعت برای فردی که سال اول کنکورش رتبه 2000 آورده و سال دوم رتبه 3 رقمی آورده، 8 ساعت به نظر من معقوله، چون اکثر مطالب رو شما تسلط داشتی و صرفا اواخری کنکور که اصلا از عید به این طرف بود، من یادم شما فقط تورق سریع میکردی، یعنی مطلب جدیدی نمیخواستی یاد بگیری، همه رو بلد بودی، صرفا مرور میکردی که مطالب از خاطرت نره، درسته؟
بله بله.
خیلی عمالی. بعد یه مطلب دیگه این که بفرمایید شما اگه بخواین یک توصیه به بچه های پشت کنکوری بکنین استران، یعنی بچه هایی که میخوان پشت کنکور بمونن امسال، خیلی از بچه ها از رتبهشون راضی نیستن، رتبهشون الان اومده فهمیدن که نه لیاقتشون بهتر از این حرفای امسال، بنابر هر دلایلی کمکاری کردن، میخوان که انشالله سال آینده به آرزوشون برسن، چه توصیه بهشون میکنی؟
پشت کنکوری های مشکلی که به نظر من دارن، خانواده هم خیلی نگران بودن های مشکل داشته باشن، اینه که هم از بچه دیگه وقتشون آزادتره، مدرسه نمیرن، هم درگیر معلمین هستن، وقتشون زیادتره، ولی مشکل اصلیشون اینه که خیلی میشینن فکر و خیال میکنن پارسال چرا اینجوری شد، من چرا اینجوری، باعث میشه که از دست زده بشن. به نظر من گذشته رو ول کنن، این که اونا گذشته دست بلد بودن یا نبودن به الانشون ربطی نداره، این که قبلا چه اتفاقی افتاده، این که بقیه دوستاشون الان دانشگاه هستن یا نیستن، اینا الان به اونا ربطی نداره، چیزی که هست اینه که اینا تصمیم گرفتن یه سال دیگه بشینن و فقط الان به نظر من رو درسشون تمرکز کنن، چیزای حاشیه‌ای رو ول کنن، این چیکار کرد، اون چیکار کرد، من چرا وایسادم، کلا فکر کنن که سال اولشونه که دارن درس میخونن و مطمئن باشن که از چیزی هم جا نمیمونن.
اصطلاحاً میگن دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن، همینه. شاید یک سال دیرتر به اون رشته مورد علاقهشون برسن، اما به مراتب بهتر از اینه که 10 سال بعد 15 سال بعد حسرت اینو بخورن که ای کاش من یک روزی یک سال پشت کنکور میموندم، یک سال بیشتر درس میخوندم و الان یک معلم میشدم و الان یک پزشک میشدم و الان یک مهندس خوب شدم. درسته؟ و به عنوان حرف آخر، اگر دوست داری یک حرف دلی به بچه های 403 بزنی، تیربون دست شماه، بفرمایید و در نهایت هم خدا فضی میکنه بچه ها.
به نظر من 403 یا خواهد بود، یه عالم اخبار مختلف داره میاد، اینا رو ول کنم و رو درسشون تمرکز کنم، چون خیلی از بچه ها بودن، از دوستای خودم هم پشت کنکور هم سال اولی، خیلی تو این مدت درگیر این اخبار شدن، امتحان گرفته میشه نمیشه، کنکور اونیا هستن نیستن. به نظر اینا رو بکن، چیزی که الان هست رو بچسبن بخونن و اینکه تابستونشون هم با اینکه یه ماه مونده ولی استفاده کنن.
خیلی عمالی، ممنون از شما، انشالله که موفق باشید. امیدوارم که حرفای شما توصیه‌ای بشه برای بچه های کنکوری 1403 و بتونن به نحو احسن از این مصاحبه بنده و شما استفاده بکنن و یک قدم به آرزوشون نزدیکتر بشن. در پناه حق خدافظی میکنم از شما و از همه بچه های گل نوتروفیلی. یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.